چه تنهایی چه زیبایی، امید جان شیدایی، صفای هستی مایی. به خواب ای دختر شیرین، به خواب ای ناله و نسرین، به خواب و دل مکن غمگین. جویم بر تو لیلایی، للا کن لا لا لایی، بله، اینم صدای آقای منصور نریمان، یادش گرامی. عرض کنم که از شما پرسیدم شما وقتی به خلوت و تنهایی نیاز دارید کجا رو انتخاب میکنید و این انتخاب چه معیارهایی را داره. 224-786 225-009 و 30900. اما آقا هادی عباس‌زاده از برازجان نوشتن که من میرم خونه قدیمی بابام و یاد بچگی میفتم و یه دمنوش درست میکنم و گوش به رادیو میدم و کامل تو زمان میرم. گوش به برنامه خیلی عالی و آرام بخش راه شب. خیلی خیلی عالی هستین. ممنونم از شما هادی جان، خیلی متشکر. و آقا نادر صمدی هم نوشته هر وقت میخوام با خودم خلوت کنم میرم سر خاک عزیزان و پدر و مادرم، انشالله که روحشون شاد.
خلوتگاه من در جوانی اتاق شخصی بود. هیچ کس نداشتم و به هیچ کس اطمینان نمی کردم. بعدم که 62 سال از عمرم گذشته، خلوتگاه من شبمه که با رادیو مخصوصا راه شب اون اندوهمو پر می کنه. یه کلبه درویشان شمال دارم، هر موقع که خیلی خیلی گرفتارم، خیلی تو خودم هستم، میرم تنهایی اونجا و این بغض و اون اندوه رو تو اونجا تو خودم خالی میکنم. با تشکر، محمد حسین کنی از تهران.
ممنونم از برادر عزیزم آقای کنی که چقدر صادقانه صحبت کردن. ممنونم از شما، انشالله که همیشه حال دلتون خوش. خواهر گرانقدرمون فرشته خانم زمانیان که آموزگار بازنشسته هستند از شاهین شهر نوشتن با عرض سلام خدمت مجری گرامی آقای حیدری، درود بر شما خواهر محترمم. نوشتن که من معمولا موقع نماز به اتاقم میرم و با خدای خودم حرف میزنم و اتفاقات گذشته رو مرور میکنم. درود بر شما خواهر عزیزم. آقا سالار مکفندی هم از اهواز نوشته من وقتی میخوام با خدا درد دل کنم بعد از نماز صبح با خدا راز و نیاز میکنم. سحر بهتره، آدم بهتر میتونه با خدای خودش خلوت کنه و بیشتر به خدا نزدیک میشه. درود فراوان بر سالارخان عزیز.
السلام علیکم، من شاپور هستم، از تهران پارس زنگ میزنم. جواب سوال برنامه شما رو خواستم بدم که موقعی که بخوام تنها باشم میرم زیر زمین خونمون. همین الانم هم همونجا هستم و یه میز و یه تخت و یه تلفن و تمام وسایلی که یادم این نیاز داره تو زیر زمینم هست. توی حیاط رو میتونم نگاه کنم، آسمون رو میتونم نگاه کنم، خیلی جای باحالیه. مزاحم اصلا ندارم، معمولا تا اذیت بشم بودو زیر زمینم. زیر زمین خیلی خوبیه، جای خیلی دنجیه. شب خوبی داشته باشین، خداحافظ.
آقای علی اکبر کرمی، برادر عزیزم از خرم آباد، هم نوشته: من وقتی که راه میرم با خودم خلوت میکنم، اکثر روزا پیاده روی دارم، در بین راه راز و نیاز و از طرف همه خلایق و آفریده و خانواده بی نهایت خدا رو در هر حالت شکر میکنم. درود فراوان بر شما. و خواهر عزیزمون خانم شیخانزاده از اهواز هم نوشتن: سلام به دوستان راه شب و آقای حیدری، درود بر شما خواهر گرامی. از اونجایی که برام امکان نیست از خونه بزنم بیرون، وقتی دلم میگیره تو تنهایی خودم یه شمعی روشن میکنم و بهش خیره میشم و با خدای خودم درد و دل میکنم و آروم میگیرم. خلوت کردن با خودت یک نوع عبادته. درود بر شما خواهر عزیز خانم شیخانزاده از اهواز.
سلام راه شبیان و جناب حیدری ارجمند. یکی از خلوتگاه‌های بنده در روستای دورافتاده و کوهستانی در حاشیه ده خونه کوچیکی دارم. گاهی تنها به اونجا میرم و با خدای خودم خلوت میکنم و شبها هم تنهایی توی اتاقم پای راه شب مینشینم. عاشق سکوت، همدلی و راز و نیاز در تنهایی هستم. سپاسگزارم. هاشم فربود ثابت.
ممنونم از برادر گرانقدرمون آقای فربود از ساوه که شنونده همیشگی ما هستن. به حال ممنونم از لطفشون. و پیامک بعدی نوشتن: درود بر آقای حیدری عزیز، راه شب به همه مردم ایران، درود فراوان بر شما. نوشتن که بهترین جا برای راز و نیاز آخر شب هنگام رانندگیه. این حال تمام رانندگان کامیون هستش. حبیب بهشتی صفت راننده کامیون و همراه امیر سجاد پسر گلم از دیار خواجه نظام شهرستان چناران. بحبه. من از همینجا به همه رانندگان زحمتکش عرض شود که کامیون، راننده های بین شهری و شهری، به هر حال همه شما زحمت کشید و من دستبوس شما هستم، خدا قوت بهتون میگم. آقا محمد احتشام از تربت حیدریه نوشتن که بهترین جا و زمان برای من در سکوت صبح زود قبل از اذان و بعضی شبها داخل ماشینم رو به آسمون میکنم و با خدا راز و نیاز میکنم. آره اینم میتونه حال خوبی باشه آقا محمد عزیز، برادر خوبم.
با عرض سلام و ارادت خدمت استاد داوود حیدری عزیز، غرق شدن در مشغله های روزمره می تواند یکی از عوامل خستگی ذهنی و فکری شود. پس برای داشتن یک حال خوب احتیاج به خلوت ذهنی دارم. کوهنوردی و تماشای شهر شلوغ از بلندی لذت خاص خود را دارد. با کمال تشکر، سید محمود حسینی حقیقی از نیشابور.
ممنونم از برادر عزیزم آقای حسینی حقیقی از نیشابور، لطف فرمودید با ما در ارتباط بودید. اما علی آقای حسینی از شهر ری نوشتن که سلام خدمت آقای دری، درود بر شما. ادامه دادن شب کار هستم، گاهی اوقات که کارم تموم میشه نیمه شب در سکوت کامل داخل آلاچیق محل کارم، بهترین مکان هست برای راز و نیاز با خدا. انشالله که خدا صدای دل همه ما رو بشنبه. و آقای احسان عباسی عزیزم، برادر خوبم از سیرجان، هم نوشتن خلوتگاه من ساعت صبح هنگام و چهار صبح، بله خلوتگاه من ساعت چهار صبح هنگام راز و نیاز با خداست، در گوشه ناشناخته از کبیر بزرگ کره خاکی که تنها من و خدایم از آن خبر داریم. به به، چقدر حال قشنگی، چه سکوت زیبایی.
دلم که میگیرد به یاد خدا میافتم، میرم به سر قبور رفتگان، با خود خیلی آواز میخونم. اگر شب باشه خدا میدونم به رادیو زنگ میزنم، بخصوص راه شب. اگر بتوانم روز باشه به جایی میرم آنچه آرام بگیرم، اگر باز امکان داشته باشه میرم به جای اماکن مذهبی، جایی که آرام بگیرم، کسایی باشم به من آرامش بدهم. نورمندی، خدا قوت.
خواهر عزیزمون خانم مریم فتی از کرمانشاه نوشتن سلام خدمت برادر بزرگوارم آقای حیدری مهربان و همکاران گرامی، درود بر شما خواهر عزیزم. ایشون مرقوم فرمودن من هر وقت با خودم خلوت میکنم میرم سر خاک مادر و پدرم و آروم میشم. روحشون شاد، روح همه رفتگان شاد باشه انشالله. و آقای عبدالرحمن پور عیدی از دزفول هم نوشتن من وقتی با خودم خلوت میکنم میرم کنار رود دز که از وسط شهر میگذره، با آب زلال خنک ماهیگیری میکنم تا نیمه شب. به به، چه حال قشنگی، رود دز، آب زلال و خنک. الهی که هرچی دوست دارید خدا بهتون بده. آقای عبدالرحمن پور عیدی عزیز،
نشو دیوونه ای دل، به تو میگم که نگیر بهونه ای دل، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. به تو میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. طلا گذاشتی رفتی، به غم زمون من رو با گذاشتی رفتی، به خدا من رو راست با کردی ایده، همه جا مشتم رو با کردی ایده، هر جا رفتی پا گذاشتی، فتنه برپا کردی ایده. میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، من دیگه بچه نمیشم، آه دیگه بازی نشو دیوونه ای دل، به تو میگم که نگیر بهونه ای دل، من دیگه بچه نمیشم، آه دیگه بازی چه نمیشم، به تو میگم عاشقی سمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره، من دیگه بچه نمیشم، آه دیگه بازی چه نمیشم، منو مبتلا گذاشتی رفتی، به غم زمون منو با گذاشتی رفتی، به خدا منو رسوا کردی ایده، همه جا مشتمو با کردی ایده، هر جا رفتی پا گذاشتی، فتنه برپا کردی ایده، میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، من دیگه بچه نمیشم، آه دیگه بازی چه نمیشم، من دیگه بچه نمیشم، آه دیگه بازی چه نمیشه.
وقت شما بخیر، از شما ممنونم که همچنان ما رو همراهی میفرمایید. خدمتتون عرض کنم از امشب یک همراه جدید به راه شب دوشنبه شب اضافه میشه، جناب آقای دکتر مرتضی رزاق‌پور، مدرس دانشگاه در رشته ادبیات فارسی برامون از جناب عطار نیشابوری و آثارشون میگن.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. عطار در فرهنگ عرفانی ایران یکی از برجسته ترین شخصیت هایی است که آثاری رو برای نسل های آینده، نسل های پس از خودش به یادگار گذاشته. زندگی عطار با افسانه ها درآمیخته. این اتفاق در مورد بسیاری از بزرگان ما رخ داده. متاسفانه شرح حال نویسی در میان دانشمندان و عارفان و فرهیختگان گذشته ما چندان رایج نبوده. بنابراین مریدان و شاگردان و اطرافیان برای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره او دست به دامن افسانه ها می شدند و زندگی اونها رو با افسانه ها در می آمیختند. اما آنچه که با یقین میشه درباره عطار گفت اینه که نام او محمد، لقبش فریدالدین و تخلص مشهورش عطار هست. اصل او از شهر نیشابوره. یکی از محققان ما به نام سعید نفیسی معتقده که عطار در سال 530 تا 627 زندگی کرده، یعنی حدود 97 سال. بعدها معلوم شد که سعید نفیسی اشتباه کرده و این تاریخ تاریخ درستی نیست. پس از او مرحوم فروزانفر معتقده که عطار در سال 540 به دنیا اومده و در سال 618 از دنیا رفته، یعنی حدود 78 سال این مرد بزرگ زیسته. اما تحقیق مسلمتر و تحقیق دقیقتر از آن استاد شفیعی کدکنی است که پس از تحقیقات مفصلی که در زندگی نامه عطار کردند، نهایتاً به این نتیجه رسیدند که عطار در سال 553 در نیشابور به دنیا میاد و در سال 627 از دنیا میره، حدود 74 سال. عطار در تصوف و عرفان استاد مسلمیه و به اعتقاد برخی احتمالاً تجربه‌های عملی و کشف و شهود و ریاضت‌های شدید رو پشت سر گذاشته. شغل او عطاریه. خودش بارها و بارها اشاره می‌کنه در آثار خودش. به همین خاطره که کلماتی مثل درد و مثل درمان بیشترین بسامد رو در آثار عطار دارن. شغل عطاری ایجاب می کرده که با قشرهای مختلف اجتماع ارتباطهای گسترده‌ای داشته باشه و این ارتباط باعث میشه که بسیاری از داستان‌ها و تمثیل‌ها و حکایت‌ها و حتی زبان رو از مردم کوچه و بازار بگیره و در آثار خودش دخالت بده. ما این رو مطمئنیم که عطار با هیچ پادشاهی در واقع ارتباطی نداره، پای به درباره هیچ پادشاهی نذاشته و سر و کارش بیشتر با مردم کوچه و بازار به اقتضای شغلیه که داشته. نکته جالب توجه اینه که عطار به مناسبت شغلی که داشته دردهای جسمانی مردم رو درمان می کرده و به خاطر گرایش های عرفانی که داره همچنان داره عطاری می کنه، اما دردهای روحی و معنوی مخاطبانش رو از اونم غافل نیست و سعی می کنه از رهگذر عشق، از رهگذر مبارزه با نفس، این بیماری های روحی و روانی مخاطبانش رو هم درمان بکنه. یعنی در هر دو حوزه، هم حوزه جسم و هم حوزه روح، او یک پزشکه. وقتی میگیم عطار یعنی داروفروش، داروفروشانی که همچنان کار طبابت میکنند. این شغلی که از پدر عطار به او ارث رسیده. روزگار عطار روزگار حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی هولناکیه که هر کدوم میتونه اختلالی ایجاد بکنه در روند زندگی مردم عادی. قحطی‌های مکرری که در سالهای 532، 542، 552 در نیشابور میشه، یا اینکه بازار عطاران در سال 553 طبق اخباری که از کتابهای تاریخ به دست ما رسیده به طور کلی این بازار، یعنی بازار عطاران، دچار آتش سوزی میشه. چندی نمیگذره در سال 548 اوزان ترکان قز به خراسان حمله می کنند، از جمله به شهر نیشابور، و بسیاری از مردم رو می کشند و اموال مردم رو به غارت می برند. در سال 605 زلزله عظیمی در نیشابور بسیاری رو به کام مرگ می بره و نهایتا حمله مغولان در سال 617 به سرزمین ایران، خب با قتل و غارت و کشتن و ویران کردن و نابودی همراهه. تمام این حوادث از دوران کودکی تا دوران پیری عطار اتفاق میفته و معلومه که او سراسر زندگیش با بحرانهای این چنین روبروه. اما او یک پناهگاهی داره به نام عرفان و در سایه این پناهگاه به بسیاری از این آلام و بسیاری از این دردها رو تحمل میکنه. اون چنان غرق در اندیشه های عرفانی خودشی که گویا به حوادث بیرونی توجه نداره، چون بازتاب این حوادث رو ما در آثار عطار خیلی خیلی کم میبینیم. مستقیم که ابدا وجود نداره، غیر مستقیم گاهی از رهگذر زندگی شخصیت ها در دل داستان ها متوجه این بلایای عظیمی میشیم که در شهر نیشابور به وجود آمده بوده. اینکه چرا عطار به عرفان روی میاره و علاقمند میشه به عرفان، یکی از سوالاتیه که ذهن خواننده رو به طور طبیعی به خودش مشغول میکنه. در مقدمه کتاب تذکرة الاولیا که زندگی برخی از اولیا رو روایت میکنه، عطار اشاره میکنه که از کودکی عشق و علاقه شدیدی به